بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله 32 عرة الوثقا، یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرس و ثمر النخل و الکرم بل و زرع علی المالک و فائدته جواز و تصرف للمالک به شرط قبوله. فرمان که اون چه ساعی از طرف حاکم شرعه میتونه بیاد میوه خرما و انگور رو تخمین بزنه، بلکه زراعت هم میتونه تخمین بزنه، برگردن مالک، حالا اینی که عروه داره برگردن مالک. وقت فایده تخمین هم این است که اگه مالک این تخمین رو قبول بکنه میتونه تصرف بکنه در این مال. این عبارت عروه. این مسئله تخمین از چند جهت مورد بحثه. یه بحث این که اصلا همچی کاری مشروعه، صحیحه که بیان نگاه کنن به درخت خرما و بگن مثلا این 10 تن خرما داره و این حاکم شهر میتونه اصلا بیاد یه همچی کاری بکنه نسبت به باغ کشاورز. هم ممکنه کشاورز بگه من اصلا نمیخوام کسی بیاد بفهمه من چقدر دارایی دارم، غیر از باید زکات بدم، هرچه خورما چیدم در یکیش میارم میدم به شما. چه بیاد آخه ببینید من چقدر خورما تو باغمون دارم یا ندارم. و اصلا این خرس به غیبه، رزم به غیبه. پس این اولا جایز است یا جایز نیست، این یه بحث. بحث دیگر اگه جایز باشه در نخل قدر متیقنه، در کرمم بسا مسلم است اونا که میگن در نخل در کرمم میگن. آیا در زراعت هم میشه تخمین زد یا تخمین صحیح نیست در زراعت؟ اینا مورد بحثه. خب حالا این تخمین که میزنی خب بسه جایه حاکم شهر حق داره بیاد تو باغ ما تخمین بزنه که این 10 تن خرما داره. این 3 احتمال هست. یه احتمال این که این فقط برای ترسوندن کشاورز و اچره باشه که یه وقت دوزی موزی نکنن، بفهمن که مقدار خرمای این باغ حاکم شهر میدونه، این فقط برای تخریف اونا باشه. این یه احتمال. احتمال دیگری که نه، این تخمینی که میزنن اماره باشد، اماره باشد که تا کشف خلاف نشده حجت به سایر اماره. اماره وقتی حجته که علم به خلاف پیدا نشد، ها مادانی که کشف خلاف نشده خرمای این باغ 10 تن محسوبه. حالا اگر یه وقت چشیدیم دیدیم کم اومد یا زیاد اومد، اینجا این تخمین بیاد چیزی بی خودیه. احتمال سومی که نه، بالاتر از اماره است، خودش یه نحوه معامله است که با کشاورز در حقیقت معامله میکنیم. این خرمای باغ رو تخمین میزنیم 10 تن، بعد یا 10 تن تو قبول کن یا ما قبول میکنن یا امانت پیشت باشه که ممکنه معامله باشد. وقت این معامله شو اگه کم اومه یا زیاد اومه دیگه خود معامله کرده، قبول کرده، باید کم بودش رو بدی، اجراد اومد مال تو. پس این اولا تخمین جایزه یا نه یا مسئله. آیا در زراعت هم تخمین هست یا نه؟ اینم مسئله دیگر. آیا تخمین صرف برای تخریف هست؟ یا فقط امارت مورد شک بهش مراجعه میشه؟ یا نه معامله؟ و اینا بعضیش یه قدری در کلمات همچی مجمل بوده، مخصوصا این که معامله باشد در کلمات قدما خیلی به چشم نمیخوره. بعد دیگه به عروت الوثقا که رسیده سرست شد، یعنی به جواهر که رسیده یه رسمن شده معامله و ایجاب و قبول. و آیا مثلا سیغه میخواد یا همون مثلا معاتادش کافیه شد، یه به اینجاها رسیده کمچن. وقت اگه معامله باشد این چه جور معامله ایست؟ سمن و مسمن از یه جنسه، خورما به خورما معاوضه بشه، اون وقت این جایزه. با این بیع محاقله و مزابنه و اینا با این که مثلا صحیح نیست، این چجور اینجا صحیحه؟ بگو این بیع نیست، این معاملتون در عرصه ها. اینا همه چیزاییست که باید اینجا اجمالا مورد توجه بشه. حالا شیخ در خلاف مسئله رو عنوان کرده، اهل سنت در نخل و کرم نوعا میگن تخمین صحیحه، علمای شیعه هم همه میگن صحیحه، ولی حنفیه هم گفتن صحیح نیست، اصلا تخمین درست نیست. اصلا که حق داره بسید باق مردم به چه تو به چه حق دیده تو باق مردم؟ هر خود ماش به زکات رسید خودش به زکات تو میده، شاید باقون اصلا نخواد که استفهمه که مثلا چقدر خورما داره تو باقه. خب حالا خلاص مسئله 72، یجوز الخرف علا ارباب الغلات و تضمینهم حصت المساکین. عبارت خلاف رو خوب دقت کنید، فرما تخمین جایز است بر صاحبان غلات، نگفت نخل و چر. ظاهر غلات مطلقه، یعنی پس در زرعم تخمین جایز باشه، چون وقت بعد اجماع فرقم که ادعا میکنه در حقیقت اجماع میشه بر این که در همه غلات اربعه تخمین جایزه. پس یه نزاع که آیا خرف در زراعت هم جایزه یا نه، از این عبارت شیخ میشه گردنش بذاری که ایشون در زراعت هم تخمین رو صحیح میدونه. یجوز الخرف علی ارباب الغلات، که ظاهرش غلات اربعه، و تضمینهم حصت المساکین. خب این تضمین هم حصت المساکین، حصه مساکین را به اونا تضمین میکنی، یعنی چه؟ یعنی معامله میکنی. این اندازه را میفهموند که پس خرف فقط تخذیف نی که بترسونی نشون، نه، منشأ اثره. حالا منشأ اثره یعنی معامله که اونا ضامن میشن که اون وقت چه کم باشه چه زیاد باید حس مساکین رو بدن. اینه یا نه تضمین هم احتمالا میدهد مراد همون جنبه یه اماره باشه، یعنی این اندازه هست که اگر معلوم نشد بالاخره 10 تن است یا نه، 10 تن باید بده. این تضمین اماره ایه، یعنی اماره که اون وقت بعد اگه کشف خلاف شد دیگه اماره حجت نید، چنون که اگه تلف هم بشه اون دیگه ظالم نباشه. تضمین فقط یعنی همینجور که اگه خورما سر پا باشه آفتی هم بر نخوره، مقدارش هم معلوم نشد بالاخره، تو اینه ضعف هم حسابه. آیا اینه تضمین که شیخ میگفته یا نه؟ تضمین یه رحمه معامله است در حقیقت، که تو بالاخره بایستی 10 تن خورما چه هست یه تن خورما بدی، میخواد کشف خلاص بشه، میخواد نشه، میخواد آفت بهش بر بخوره، میخواد نخواد. حالا که ما این معامله رو کردیم، اگه بعد سیل اومد تمام خورمارم برد، تو دیگه زامن شده حسه مساکین را. ظاهر لفظ تضمین اینه که معامله باشد و قطعی، که اون وقت تلف هم بشه به عهده مالک، کم بشه به عهده مالک، اگه زیاد باشه زیادی هم مال مالک. ظاهر تضمین اینه. ولی احتمالم دادن، چونچه مرحوم آزا آرزا در کلماتش هست، احتمالم دادن که مرحوم آزا آرزا میگه تضمین یعنی همین، که بالاخره ای که میگیم دهتون اگه کشف خلاف نشد، تلفی هم نشد، دهتون ده شده، یه تون بده. اما اگه کشف خلاف شد، نه دیگه اماره از حجیت میفته. اگر دوز اومد بود یا سیل اومد بود، نه مال امونت بودست و تو زامنش نیستی. حالا اینا کدوم ها تضمین هم هر دو احتمال هست، اما او احتمالی که همه هم معامله قطعی باشد، این بسی که اظهره به ذهن تضمین اون معنا میاد. خب و تضمین هم حسفت مساکین و بهی قال شافعی و عطا و زهری و مالک و ابو ثور و ذکروا انه اجماع الصحابه. خب این ظاهر بهی این است که پس هم خرس و هم تضمین نه دو مسئله ساخه، یکی خرس جایزه یا نه، یکی تضمین جایزه یا نه. هم خرس و هم تضمین و همانی که در همه به غلات عربه، سوشه در غلات عربه بود، همه اینا ظاهرش نیست شافعی و مثلا مالک و اینا، همه اینو گفتن. و ذکروا انه اجماع الصحابه، که صحابه اجماع دارن در این که خرس جایز. و قال الثوری و ابو حنیفه لا یجوز الخرس فی الشرع. اصحاب رأی که ابو حنیفه رئیسشونه گفتن تخمین در شریعت جایز نیست. و هو من الرجم بالغیب، اصلا این رجم بالغیب اگه میخوایی بگوی دعتونه، خب باید بکشی قفون کنی تا معلوم بشه چیزی که میدونه آدم چجوری میتونه بگه. لا یسوق العمل، اصلا عمل هم جایز نیست. ولا تضمین الزکات، تضمین زکات هم جایز نیست. ممکنه کم بیاد، ممکنه زیاد بیاد، مال فقراست، باید دقت کرد. خدا سنگ و ترازو رو گذاشته برای همچی چیزایی. اصلا چه حقی داره سایی بره تو باغ مردم و معلوم کنه که چندی مال داره؟ نمیخواد کس بفهمه که چقدر مال داره. هازا ما حکاه المتقدمون من اصحاب، اینجا خلاف عبارتش اینه، من اصحاب شافعی، ولی به نظر میاد غلط باشد ای ابو حنیفه باشد، چون ابو حنیفه بود. هازا ما حکاه المتقدمون من اصحاب ابی حنیفه عنه، یعنی اونی که اصحاب حنیفه میشناسن. از اینکه احتمال هم میده که یعنی اصحاب شافعی از ابو حنیفه نقل کرده باشن، چون میشه اصحاب شافعی هم یه چیز از ابو حنیفه نقل کنن، احتمالش هم. اما خلاف ظاهره. عبارت معتبرم میخونم، حالا عبارت معتبرم ازش استفاده میشه که اصحاب ابو حنیفه از ابو حنیفه نقل کردن. پس این من اصحاب شافعی تو خلاف هایی شافعی، اون خلاف از ما دو خلاف یه جلدی ها در واقع بود جلدی شافعی از اونا ما داریم. هازا ما حکاه المتقدمون من اصحاب شافعی عنه، که ظاهر یعنی من اصحاب ابی حنیفه عنه. و اصحاب الیوم ینکرون، اصحاب ابو حنیفه امروزه در زمان شیخ طوسی منکرن و یقولون الخرس جائز، میگن نه تخمین جائزه. منطقه تخمین برای این است که به ترسونی طرف رو آخه یه بعضی اصلا حق دارین تخمین دادین، میگه برای تخمین جایزه، فقط برای تخلیف طرفه، اما تضمین نمیم شد کرد. این است که و یقولون الخرسو جایز، ولیکن از توهم رب المال فزکات خوره فعله، وقتی که احتمال میده صاحب مال یا آدم متهمی باشه دو دوزه که خورما ببره تو میدون یا انگورا ببره تو میدون بیه فروشه، بعد یه همچی آدمی میره تخمین میزنن یه آدم امین محترمی جایز میبری یه خودش یه رفت توهینیه بری تخمین بزنی. نصف گفته ولیکن از توهم رب المال فی زکات خور فعلش و ترکها فی یدهی بالخر فإن کان علی ما خورس فذاک. اگر آخر کار خورما همونطور که تخمین زدن در اومد بسیار و این اختلافا اگر بعد اختلاف ایجاد کرد اول آخر فدعا رب المال ان نقصان صاحب مال گفت نه از اول کم بوده فإن کان ما یذکره قریبا قبل منه. اگر مثلا فرضی شما ده تون دیدید حالا نه تون در اومده این ایجاد قبول میکنه و امکانه که تفاوته زن یقبل منهو اگه تفاوت زیاده ازش قبول نمی کنه. خب پس اصحاب متأخرش گفتن تخمین جایزه و اما تضمین از زکات سلام یجیزوها اصلا تضمین جایز نیم گفته فقط داره تخلیقه که او بیه ترسه ندوزه بدونه که اومدن از طرف حکومت دیدن دوزی نکنه. دلیل اون خب شیخ پس ادعاش این بود خرج جایزه تضمینش هم جایزه که ما احتمال دادیم تضمین یعنی معامله و در غلات اربعه هم ظاهرش این بود الان تصریح نکرد اما گفت فعل غلات اون وقت بعد میگه دلیل اون اجماع الفرقه این یه دلیل و فعل نبی صلی الله علیه و آله به اهل خیبر و کان یبعث فی کل سنه عبدالله ابن رواحه حتی یخرس علیه. پیغمبر اکرم با اهل خیبر این کار کرد هر سال عبدالله ابن رواحه رو میفرستاد که تخمین بزنه. اگه یادتون باشه ما یه وقتی در اونجایی که نحوه تعلق میگفتیم یعنی زمان تعلق ذکر میکردیم گفتیم این اشکال به ذهن میاد که عبدالله ابن رواحه برای خیه برکه میرفته اونجا معلوم نیست برای زکات بوده برای که خیه بر سلحن فرد شد و اون وقت مال در واقع امام مال پیغمبر بود و پیغمبر بهشون نیمه‌ای داد که فخارجهم علم نصف روایات داره چنده هم ارباب و رعیتی بوده مال پیغمبر شده پیغمبر اکرم بهشون داده اونا کشاورزاش باشن رعیتا پیغمبر باشن اون وقت برای اینکه سهم ارباب و سهم رعیت معلوم بشه عبدالله ابن رواحه همی رفته. مسئله زکات نبوده خیبر حالا زکات هم داشته باشه این دلیل نمیشه که برای زکات هم خرص بوده سال واضح نبود. حالا این بحثی خلاصه اون بحثی بود جای زکات هست شده علایانه این اشکال به ذهن ما نیومد که این خرصی که در خیبر بوده به عنوان سهم ارباب رعیتی بوده نه به عنوان خرص زکاتی. نه همون دست یهودی ها در پیغمبر بله یهودی ها گفتن که ما کشاورز شما باشیم بسیار در زمان عمر بعدش یه خیلیشون رفتن اما در زمان پیغمبر هستن پیغمبر به خود یهود دو و کان یب اصفی کل سنه عبدالله ابن رواحه تا یخ سنه و روت آیشه قالت کان رسول الله صلی الله علیه و آله یب اصف عبدالله ابن رواحه خارسن الى خیبر فاخبرت عایشه خبر داده اندوان فعله از این که میگه که کان رسول الله یبعثو این بهش میگن ماضی استمراری پس معلوم میشه که این دوام داشته. و روى زهری عن سعید ابن المسیب این محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری ابن شهاب در آمه گفتم مراد همینه محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری عن سعید ابن المسیب اینجا خلاف داره قیاس معتبرم که نقل بکنه دی حدیث رو داره ریاست، ولی ظاهرا غلط باشه. روایت در سنن ابی داوود هست و عطاب ابن عسید راویشه و این عطاب را اصلا رجالین عامه میگن فقط یا حدیث نداره پیغمبر یا حدیث خرس رو داره. اصلا معروف است به این که او که حدیث خرس رو نقل کرده است پیغمبر اکرم، که این قیاس نیست، عطاب ابن عسیده. حالا ببینید اینجا بالاخره تو خلاف داره سیده نوستن ان قیاس ان النبی صلی الله علیه و آله قال فی الکرمه یخرس و کما یخرس و نخل، انگورم مثل نخل تفنید دادیم که سمت و عدا زکاته و زبیبن کما تو عدا زکات و نخل تمرن. حساب که میخواییم بکنیم به عنوان زبیب و تمر حساب میکنیم، اما انگور در حال انگوری تخمین میزنن، خورما هم در حال خورما رتبی تخمین میزنن که این چقدر تمر داره. بله. اینجا ببینید سنن ابی داوود باب و خرسل امام وقت هم از طاب ابن ما از این سنن های دو جلدی داریم تو جلد اول از کتاب زکاتش، هم از طاب ابن عسید قال امر رسول الله صلی الله علیه و آله ان یخرس الانبو کما یخرس النخل و تو خز و زکات و تو زبیبن کما تو خز و صدقت و نخله تمرن. همین که خلاف نقل میکنه این چنده غیاد، این همین عطاب ابن روایت عطاب ابن حسیده. خب این عبارت خلافشه. پس شیخ در خلاف ادعای اجماع کرد هم بر جواز خط هم بر تضمین و همم ظاهرش بود در همه غلات اربعه، در اینکه اول گفت فعل غلات اون وقت هنته و شعیرم میگیره، پس اون وقت در زرعم تخمین جایز میشد به فرمایشش. معتبر ببینید داره این که معتبر رو میخونیم برای این که راجب به با او با سلیه وقت تعلق گیری هم پیدا میکنیم ناچان این معتبر رو بخونیم. ببینید معتبر میگه مسئله تون یجوز الخرس علا ارباب نخیل والکروم و تزمینهم حفت الفقرا، باز این هم تزمینهم رو ایشون داره اما در نخیل و کروم فقط میگه. و بهی قال الشافعی و مالک و احمد و قال ابو حنیفه لا یجوز الخرس، اصلا خرس جایز نیست، لأنه تخمین و خرس لا یجوز العمل به و من اصحابه من انکره عنه. این که اونجا از کدن من اصحابه، اما اصحاب خود ابی حنیفه است، اینجا معتبر نمیشه. و من اصحابه من انکره عنه و زعم انه یجوز لکن لا یلزم، گفته جایزه اما لزوم آور نیست، این فقط برای تخفیفه، ترسک باشه و ایلا ترسیب اصابش میدن، نه اماره نه معامله، هم فقط برای که دیگه اومدن دیدم دیگه به ترس دوزی کنه، یه ترسکیه کنه. اون لنا ما رو بیعنن نبی صلی اللہ علیه و آله بعث عبدالله ابن رواحه یخرس علا یهود نخلهم حین یطیب و سمار. این روایت حین یطیب رو با همین سنن ابی داوود داره باب و متا یخرس و تمر عن عایشه انها قالت و هی تذکر و شأن خیبر کان النبی صلی الله علیه و آله یبعث عبدالله ابن رواحه الی یهود فیخرس النخل حین یطیب قبل ان یعسل منه، پیش از اینکه ازش بخورن هم که خوش میشه، یطیب تعبیر یطیب که این روایت عایشه است، همین محقق داره اینجا نقل میکنه. و ما رواه باز ریاض بن عتیب داره تو این کتاب معتبر ما ریاض ابن اسید غلطه، همون اصحاب ابن اسید است که یکی در همون سال فتح مکه میگن ایمان آورد، بنی امیه بوده، در سال فتح مکه ایمان آورد و پیغمبر اکرم او رو جانشین خودش قرار داد در مکه و رفتن برای جنگ حوازن. ان النبی صلی الله علیه و آله کان یبعث علی الناس من یخرس علیهم کرومهم و ثمارهم. اینجا محقق روایت عتاب ابن اسید و نقل معناش کرده، برای که اونجور که خوندیم همونجور که در خلاف بود روایت در سنن ابی داود هم همونجور بود. و محتجوبه ضعیفون، اونی که ابو حنیفه و اینا گفتن جایز نیست، ایز گفتن که رجم دقیقی با ایناست، ای ضعیفه. چرا؟ لعنهو تخمینون مشروع، تخمینیست که مشروعه، سکان چقیم المطلقات، یه چیزی که تلف شده. یه کارشناس میگه میگون آقا جون مثلا هر بگیری فلون چیز درجه این ماشین مثلا داغون شد این چقدر میارزه؟ خب این حساب میکنم میگه این ماشین اگه سرفا بود اینقدر میارزه، با این که الان نیستش که سالم که نیست، این عجریه اگه سر عجبون اینقدر میارزی، خب این که اشکال نداره، پس یه چیز معمول متعارفیه خلاصه. خب حالا ما حالا روایاتی که دلالت میکنه بر جواز خرج بخونیم، وقت بعد بیدم سر اون معرکه که حالا ببینیم معامله است معامله نیست چجوری. اینجا وسائل در آخر باب زکات غلات، باب 19 محمد بن یعقوب علیه، صفحه 141 از این محمد بن یعقوب علیه الحسین بن محمد عن معلی بن محمد عن الوشا عن ابان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. قصد نکنید که اصل تیمم معنی قصد دیگه، فتیمموا صعیدا طیبا یعنی قصد بکنید اون زمین طیبی را. فلا تیمم الخبیث منه تنفقون، از خبیث قصد نکنید بدید. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا امر بالنخل ان یزکا یجیع قوم به الوان من التمر و هو من اردع التمر یعدونه من زکاتهم تمرن. آدم های زرنگی بودن، خورما خوبا رو از خودشون میذاشتن، بنجولا رو میوردن صدقه بدن. یقال له الجعرور و المعافاره، نه احتمال دارم این معافاره یعنی روده موش، فاره یعنی موش، یعنی این یخ که میخشکیده اینقدر نازک میشده مثل روده موش میشده، احتمال داره اینجور باشه. و المعافاره قلیلت لحار، خلاصه گوشتش خیلی کم بوده و عظیمت نوا یکی خشکی میشده. و کان بعضهم یجیع بها عن تمر زیه، زرنگاشون جا خورما خوبان اینو میبردن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که حالا که شما میرید تخمین بزنید اصلا اینا رو نادیده بگیرید، هم فقط خوبا رو ببینید تا اینا خجالت بکشن اینا رو بیارن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تخرسوا هاتین التمرتین، این دو قسم خورما رو تخمین نزنید. معلوم میشه تخمین تو کار بوده، پیغمبر اکرم یک کسانی رو میفرستاده میرفتن تخمین میزدن. این بهتر از اون روایت عبدالله ابن رواحه مال خیلی برست که اهل سنت بهش تمسک میکنه، برای که اون معرف کردین احتمال میده اون مال سهم ارباب رعیتی بوده، مال نمال زکات. اما اینجا مسئله زکات دیگه، میگه زکات چه بود وقت اینا رو میوردن. پیغمبر اکرم فرمود که این دو جور خورما اصلا تخمین نزنیم، لا تخرسوا هاتین التمرتین ولا تجیعوا منهما بشیء، اصلا اینا رو نیارید. یعنی به اونم گفت تخمین نزنیم، به اونم گفتن حق ندارید بیارید، چون اون دو دستوره. و فی ذالک نزل و لا تیمم الخبیث من فتون تقون و لستون و آخذی الا ان تغم زوفی الا ان تغم زوفی معنیش نیست نگیریم که تو رو درواسی گیر بکنیم. از علما گاهی تو رو درواسی گیر میکنن دیگه نمیتونن رد کنن. الا ان تغم زوفی و الاغماز و انگه خود ها فین و تنبتن انسان شش پوشی کنه تو بگیره. محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب المشیخه للحسن ابن محبوب عن صالح ابن رزین عن شهاب عن ابی عبدالله علیه السلام و ذکر نحوه همین روایت حل ایاشی فی تفسیرهی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام مثله. ایاشی هم در تفسیر همین روایت ابو بصیر رو که کره اینی نقل کرده بود نقل و زاده در روایت ایاشی این جمله دارد و قاله لا یقبل الله صدقتن من کسب الحرام. این روایت ابن ادریس و عیاشی هم نقل کرده بودن. از این بعد جهل عیاشیه و عن عبدالله ابن سنان یعنی عیاشی عن عبدالله ابن سنان. پس یعنی تفسیر عیاشی محمد ابن مسعود عیاشی معاصر کلینی هم بوده در طبقه نه بوده. این کتابش از اول مسند بوده بعد دست یه آدم تنبلی افتاده برای تنبلی سندش رو انداخته و فقط مفلش رو ذکر کرده. بعد اون کتاب اصلی که مسند بوده به دست ماها نرسیده. همین که این شخص تنظیم کرده بوده مثل جنگی که علما با از اوقات میمیسن برای منبر اینها حدیث و سندش میمیدازن خود ما سمیدیم یه سندش رو میمیدازیم متنشو بعد این جنگ وقت میموند مثلا فرض بگیریم. حالا این روایت های تفسیر عیاشی بالاخره متاسفانه همه شده مرتن. و عن عبدالله ابن سنان عن عبی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض و لا تیمموا الخبیث منه تنفقون قال کان اناس علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله یتصدقون به اشر ما عندهم من التمر رقیق القیش از کبیر النوا یقال له المعافاره ففی ذلک انزل الله فلا تیمموا الخبیث منه تنفقون. این به درد ما نمیخوره. این حدیث عبدالله ابن سنانه چون خرف توش نیست. روایت بعدیش توش خرف هست. و عن رفاعه یعنی عیاشی از رفاعه نفسده عن عبی عبدالله علیه السلام فی قول الله الا ان تغم زوفیه و قاله ان رسول الله صلی الله علیه و آله بعث عبدالله ابن رواحه. معلوم که عبدالله ابن رواحه رو پیغمبر اکرم برای غیر خیبر جای دیگه میفرستاده. اون روایت که اهل سنت نقل کردن که برای خیبر میفرستاد اکرم اون دلیل میشه. اما اینجا مسئله الا ان تغم زوفی مسئله زکات دیگه. اون وقت در شأن نزول آیه میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله بعث عبدالله ابن رواحه فقال لا تخرسو ام جعرور ولا معافاره و کان اناسون یجیعون به تمر سو فانزل الله سلستون به آخذیه الا ان تغم زوفی و ذکر ان عبدالله یعنی همو عبدالله ابن رواحه خرس علیهم تمر سوه خورما بدن میره تخمین میده. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا عبدالله لا تخرس جعرورم ولا معافارم. پس معلوم میشه اصل خرس یه چیز مسلمی بوده. این روایت ها این اندازه که اجمال داره که این خرس که میشد بعد از خرس معامله میکردن فقط برای ترسک بوده امانت بوده. اینا شد یه این روایات ساکن. و عن اسحاق ابن عمار باز عیاشی عن اسحاق ابن عمار عن جعفر ابن محمد قال کان اهل المدینه یعطون به صدقه الفطر. خب این تخمین مال صدقه الفطر نبوده، تخمین مال مطلق خرما بوده. اون وقت دیگه خرما بدار و زکات فطر همه تمو بدا میوردن. که اندر اکرم از اول میفرماد ام جعرور و معافره تخمین ندهید تا اصلا اینا رو نه برای فطر نه برای زکات دیگه بیارن. کان اهل المدینه یعطون به صدقه الفطر الی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و فیه عزق یسمی الجعرور و عزق تسمی معافاره کان عظیم نواهما رقیق لهاهما فی طعمهما مراره. یه تلخی هم داشته. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للخارف لا تخرف علیهم هذین اللونین، اصلا این دو تا رو نبینی لعلهم یستحیون لا یعصون بهما. تخمین برای زکات فطر نبوده، تخمین برای زکات دیگه بوده. منتها وقتی که تخمین زده میشون میگفتن حالا که اومده این خواهش پیغمبر این خورما بداده، ما هم همین بدار رو میبریم حتی برای زکات فطر. بله، لعلهم یستحیون شاید حیا کنن لا یعصون بهما. فانزل الله یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم الی قوله تنفقون. این یه دسته روایات که اینا همه توش خرس بود، اما مورد خرس در اینا خورما بود. همه این روایات که خوندیم اسمی کر توش نبود، غلات دیگه نبود، همه روایات شأن نزول خورما بود. حالا بعد دوازدهم همین زکات غلات رو بیاری، باب دوازده صفحه 133، دو تا روایت هست مال سعد اشعری، یکی محمد ابن یعقوب علیه دست من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد ان سعد ابن سعد الاشعری ان ابی الحسن الرضا علیه السلام فی حدیث قال سألته عن الزکات فی الهنطه و الشعیر و التمر و زبی متا تجب علی صاحبها. زکات در این چهار چیز، اینجا چهار چیز ذکر شده، کی واجب میشه؟ قال اذا ما سر من و اذا ما خورسن، وقتی که چیده میشه، وقتی که تخمین زده میشه. حالا یعنی چه وقتی که چیده میشه، وقتی که تخمین زده میشه؟ شاید مراد این بود که اگر چیدن آوردن خب میکشند و میان زکاتشون، اگرم یه آدمی حالا نمیخواد بیچینه، میخواد به درخت بمونه یا میخواد به زمین بمونه، تخمین که زدن دیگه خب زکاتشو میده، ولی میخواد نچینه به درخت باشه یقتی یقته بچهاش برن مثلا تمراش هم به درخت بیچینن بکنن، حسی که انه تخییر باشه. اون وقت که چیدن معلوم شد به حد نصابه، یا اگه نچیدن به تخمین زدن، اگه چیدن خب سنگ و ترازو میکنن چیل میکنن وقت میفهمن به حد نصاب رسیدن، اگه نمیخوان یه دفعه بیچینن به قول ما اسپانیا با غروبه بدن، اون وقت این تخمین که میزنن معلوم میشد مثلا ترازی به حد نصاب. خب حالا اون وقت اینجا ولو سؤال هنته و شعیر و تمر و زبی بود، این سرمه و خورسه مال هر چارتو. سرمه در گندم و تو هم سرمه میگن، ممکنه شاعر چارتو رو پرسیده، اما اون امام علیه السلام همون خورما و مثلا انگورش که بیشتر مورد ابتلاع عربا بوده اونو جواب داده باشه. اگر بگیم این خوره صد هر چهار تو میخوره، وقت این روایت دلیل میشه که پس در زرعم خرس اجمالا بوده، در صورتی که بتونیم مطمئن بشیم. ولی ما لعهدن یقول همینطور که سوره من معلوم نیسته هنته و شعی سوره من بیدم سرام نخل در نخل و اینجور چیزا معمولا استعمال میشه، همینطور که سوره من شاید مال چیزای درختی باشه، خورس هم شاید مال اونه بوده و این توشعیرشو جواب نداده باشه. حالا علایه حالن اگر شما گفتید ظاهر روایت این است که امام جواب هر چهار تو رو داده، وقت این خورس هم پس معلوم میشه در این توشعیر هم خرس میاد و این مسئله محل خلافه که آیا در زراعت خرس میاد یا نمیاد. محقق و علامه اینا منکرن، میگن قدر متوقن روایات همون چیزای درختیه. روایت بعدی، و انا هم یعنی کلینه ادده نفکه است ان احمد ابن محمد ان البرقی ان سعد ابن سعد قال سعد تو ابو الحسن علیه السلام ان الانب هل علیه زکاتون او انما تجب علیه اذا سیره زبیبن قال نعم اذا خرسه اخرج زکاتن. اگه یادتون باشه اینجا خرسه و حرسه و هر دو احتمال داده بودن. اگه حرسه باشه حرسن نخل معنیش اینه یعنی چید ولن یترک منو شیعن ازا حرسه یعنی به قول هم ما اسفاده وقتی روی داد باقی شد وقتی که همه شد چید او وقت اخراج زکات هست این دسته که حرسه باشه وقت مربوطه به ما نیسته باید. اما اگر خرسهو باشه معنیش نیست یعنی وقت که تخمین ده زکات شو بده. خب وقت اینجا یه اشکال میاد که تخمین که زه همون وقت که وقت اخراج نیست. وقت اخراج گفتید وقتی است که میچینه وقت خرسهو اخرج زکاته معنیش اینه اگر تخمین زه ودید به حد نصابه زکاتش واجبه. اما حالا هم حالا زکاتشو بده اینو نمیخواد بگه. این که خرسهو برای اینه که ممکنه به حد نصاب نباشه. پس ازا خرسهو معنیش یعنی ازا خرسهو و تبین له انهو به قدر نصابه وقت زکاتشو باید بده. اما حالا که زکاتشو بده همین امروز یا بعد که میچینه این رو در مقام بیان نباشه. علای حاله اگر اینو خرسهو بخونیم اینم یک رزله خرسه که پس معلومه که خرس مشروعیت داره. اینا روایاتی که در فصل اینجا مستدرک هم یکی دوست روایت داره ولی آقای مراجعه میکنن از همین قبیله. اجمالا از این روایات مشروعیت خرس رو در نخل میفهمیم. اجماعی هم هست در نخل شیخ در خلاف ادعای اجماع کرد محققا در معتبر مسلم گرفتن و شیخ در خلاف فرمود که اهل سنت مثل شافعی اینا گفتن این اجماع صحابه هم در ور اصحاب همون روایت سعد اشعری اگه خور سر رو به هر چهار تا بزنیم دلیلش میشه. اما حالا این خط فقط برای ترسکه یا این که اماره یا این که معامله ایناش حالا میمونه بسته به اجتهاد آقایون. السلام علیکم و رحمت الله.